ساعت 17 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. معاون سیاسی وزیر خارجه ایران غنی‌سازی صفر را خط قرمز ایران خواند. سخنگوی پلیس می گوید همزمان با حمله اسرائیل به زندان اوین ده ها زندانی در حال فرار بودند. و اسرائیل اعلام کرد رزمایش عملیات سپید دم را برای آمادگی در برابر حمله احتمالی ایران و حزب الله انجام داده است. درود شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش آمدید به این بخش خبری. معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با تأکید بر اینکه ایران تحت هیچ شرایطی غنی‌سازی صفر را نمی‌پذیرد از آمادگی تهران برای نشان دادن انعطاف درباره ظرفیت و غنی‌سازی اورانیوم خبر داد. این در حالی است که آمریکا تأکید کرده که ایران باید از غنی‌سازی اورانیوم در هر سطحی دست بکشد. مجید تخت‌روانچی در گفتگو با خبرگزاری کیودو ژاپن که روز سه‌شنبه بخشی از آن در رسانه‌های داخلی منتشر شد، با اشاره به درخواست غرامت به دلیل حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت این موضوع یک پیش‌شرط برای مذاکره نیست، بلکه حقی است که در زمان مذاکرات مطرح خواهد شد. آقای تخت‌روانچی شروط ایران برای اثرگیری مذاکره با آمریکا را تضمین عدم حمله دوباره و پذیرش فرمول برد برد از سوی طرف مقابل عنوان کرد. سعید منتظر مهدی سخنگوی فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه مدعی شد که در حمله موشکی اسرائیل به زندان اوین 127 زندانی سیاسی امنیتی در حال فرار بازداشت شدند. به گفته منتظر مهدی، دو زندانی که با لباس آتش نشانی قصد فرار داشتند نیز دستگیر شدند و بمب‌های عمل نکرده در ساختمان مدیریت زندان شناسایی و خونسا شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، 31 تیر ماه با تمجید از رفتار زندانیان در زمان حمله اسرائیل به زندان اوین گفته بود با وجود تخریب بخشی از دیوار و ساختمان‌های زندان و امکان فرار برای برخی زندانیان، از جمله زندانیان رأی باز، افرادی که در محل حضور داشتند بسیاری از آنها از زندان خارج نشدند و اقدام به فرار نکردند. دوم تیر ماه امسال زندان اوین هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت، حمله‌ای که بر اساس اعلام رسمی قوه قضاییه به کشته شدن دست کم 80 تن انجامید. اسرائیل اعلام کرد رزمایش گسترده‌ای را روز یکشنبه هفته جاری با مشارکت ارتش، موساد و شباک، سازمان امنیت داخلی این کشور برگزار کرده که رسانه‌های این کشور آن را پیامی بازدارنده به ایران و حزب الله در برابر احتمال حمله غافلگیرانه این دو گروه اعلام کرده است. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نخستین نشست خبری پس از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه دو کشور گفته بود که کشورش برای هر سناریویی آماده است. روزنامه معاریف گزارش داده که رزمایش عملیات سپید دم به فرماندهی ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل سناریوهایی از جمله حمله همزمان از چند جبهه، شلیک موشک به سکوهای گازی در مدیترانه و نفوذ از مرز اردن و عملیات مسلحانه در کرانه باختری را شبیه سازی کرده است. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل همچنین نسبت به حملات احتمالی علیه شهروندان و مراکز اسرائیلی در خارج از کشور هم ابراز نگرانی کرده است. مهدی محمودیان، مصطفی تاج‌زاده و ابوالفضل قدیانی سه زندانی سیاسی در متنی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده اعلام کردند که تصاویر منتشر شده از سوی قوه قضاییه از انتقال زندانیان به اوین گزینشی است. پیش از این خبرهای از ضرب و شتم زندانیان در حال انتقال از زندان تهران بزرگ به اوین منتشر شده بود. پس از آن مهدی کشتکار، مدیر عامل خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه، تصویری را منتشر کرده که نشان می‌داد این افراد در آرامش در حال سوار شدن به اتوبوس هستند. این سه زندانی نوشتند که وقتی از زندان خارج شدند، 10 نفر آخر شامل زندانیان سیاسی حاضر به پذیرش دستبند نشدند و پس از جلوگیری اولیه سوار بر اتوبوس شدند. به نوشته این ستن، این گروه از زندانیان سپس در طول مسیر به اجبار از اتوبوس پیاده شده و از سوی ده ها سرباز و مأمور نیروی انتظامی هدف ضرب و جر قرار گرفتند. اما رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید درباره گفتگوهای خود با رئیس جمهوری روسیه برای روز جمعه پیش رو اعلام کرد که این در واقع یک سنجش برای دیدن شرایط موجود است. دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرده که برای پایان دادن به جنگ اوکراین، کیف و مسکو هر دو باید بخشی از سرزمین خود را واگذار کنند. جزئیات بیشتر از رویا کریمی مجد.
در آستانه نشست حساس میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که قرار است روز جمعه در آلاسکا برگزار شود، تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک پیرامون آینده جنگ اوکراین به اوج رسیده است. ترامپ در یک کنفرانس خبری که در کاخ سپید برگزار شد تاکید کرد که هدف اصلیش پایان دادن به جنگ و رسیدن به آتش‌بسی سری است، اما هشدار داد که نتیجه این دیدار ممکن است به ترک مذاکرات یا آغاز یک روند صلح منجر شود. او گفت در 2 دقیقه اول می فهمم که آیا توافق ممکن است یا نه. در اروپا وزرای خارجه اتحادیه اروپا با اندری سیبیها وزیر خارجه اوکراین به صورت ویدئو کنفرانس دیدار کردند. سیبیها هشدار داد که این نشست می تواند تله دیپلماتیک روسیه باشد و به مسکو فرصت دهد مسئولیت جنگ را دور بزند و برای حملات آینده آماده شود. اوکراین و متحدان اروپایی تاکید دارند که مسیر صلح نمیتواند بدون حضور و رضایت کیف تعیین شود. رهبران فرانسه، آلمان، ایتالیا، لهستان، بریتانیا و فنلاند همراه با اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای بر ضرورت فشار بر روسیه و احترام به تمامیت ارضی اوکراین تاکید کردند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفت که صلح عادلانه و پایدار باید بر مبنای قوانین بین‌المللی باشد و مرزهای بین‌المللی نباید با زور تغییر کند. دونالد ترامپ روز دوشنبه با اشاره به احتمال تبادل زمین گفته بود روسیه بخشهایی از اراضی ارزشمند اوکراین را اشغال کرده و او تلاش خواهد کرد بخشی از آنها را پس بگیرد.
There'll be some land swapping going on. I know that through Russia and through conversations with everybody to the good for the good of Ukraine. Good stuff, not bad stuff. Also some bad stuff for both. So there's good and there's bad.
اما ابهام در مورد جزئیات این تبادل و مکانیزم تضمین پایبندی پوتین به آتش‌بس نگرانی‌ها را تشدید کرده است. معاون رئیس جمهور آمریکا جی دی ونس نیز گفته هر توافقی احتمالاً هر دو طرف را ناراضی خواهد گذاشت. به گزارش روزنامه بالستریت جورنال، دیپلمات‌های اروپایی طرحی جایگزین با آمریکا ارائه کردند که شامل برقراری آتش‌بس پیش از هر اقدام دیگر، تبادل متقابل سرزمین و تضمین‌های امنیتی است. این پیشنهاد در دیداری میان ونس، مقامات اروپایی و اوکراینی در بریتانیا مطرح شد. نشست آلاسکا با توجه به اختلاف دیدگاه میان واشنگتن، بروکسل و کیف بر سر نحوه پایان جنگ، آزمونی سرنوشت ساز برای آینده نظم امنیتی اروپا خواهد بود. نشستی که میتواند نقطه آغاز روند صلح باشد یا به عمیق‌تر شدن شکاف‌ها میان متحدان غربی منجر شود.
شما می توانید بار دیگر از طریق امواج کوتاه رادیویی یا SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9,620 کیلوهرتز.
و وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که ارتش آزادی بخش بلوچستان را که یک گروه جدایی طلب پاکستانی است در لیست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده است. معرفی ارتش آزادی بخش بلوچستان و شاخه رزمی آن لشکر مجید به عنوان یک گروه تروریستی همزمان با سفر عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان به آمریکا صورت گرفت. ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئول حملات مرگبار علیه نیروهای امنیتی پاکستان است و این گروه در استان بلوچستان پاکستان فعالیت می‌کند. این بود چند خبر کوتاه. تا یک ساعت دیگر با بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.